25 دقیقه برهان رو میشنویم و 21 و 30 دقیقه هم بر کرانه نور با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی پخش میشه در تفسیر آیه 11 سوره مبارکه اعراف. سپاسگزاریم از شما، دعوت میکنیم فرا خبر رو 15 دقیقه بشنوید. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. به نام خدا و سلام. به فرا خبر امشب خوش آمدید. قدردانی مسئولان از حضور حماسی مردم در تشییع قائد شهید. رؤسای قوا و دیگر مسئولان کشور با صدور پیام‌هایی از حضور پرشور و بی‌نظیر مردم در آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان قدردانی کردند.
رئیس جمهور در پیامی خطاب به ملت ایران این حضور تاریخی را جلوه‌های ماندگار از وفاداری ملت ایران، وحدت امت اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های عزت، استقلال، عدالت و پیشرفت کشور دانست و تأکید کرد. ملت ایران بار دیگر نشان داد که با تکیه بر ایمان، وحدت، همبستگی و سرمایه عظیم اجتماعی خود، راه پر افتخار شهیدان و رهبر شهید انقلاب اسلامی را با استواری ادامه خواهد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام این رویداد را نه یک مراسم وداع و عزاداری بلکه اعلامیه خونخواهی این مجاهد نسوح عنوان کرد و گفت این خروش میلیونی اعلامیه‌ای در تایید رفتار و گفتار این مجاهد و پیامی روشن است و آن اینکه راه امام مجاهد شهید یعنی شکست ناپذیری جبهه مقاومت و وحدت آزادی خواهان جهان با قدرت ادامه می‌یابد. رئیس قوه قضاییه این حضور میلیونی را رستاخیز جهانی توصیف و تاکید کرد. هم قسم می شویم در عمل به فرامین رهبری معظم انقلاب اسلامی و پاسخ به مطالبه گری آزادگان جهان تا آخرین نفس پرچم انتقام امام شهید و سایر شهدا را افراشته نگاه داریم. رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز با قدردانی از حضور میلیونی ملت ایران در آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری امام مجاهد شهید گفت این رویداد عظیم یک رزمایش اقتدار ملی و ترسیم کننده پویایی اصل ولایت فقیه و تجلی وحدت ملی و پیوند امت و امامت است.
واکنش رسانه‌های جهان به تشییع رهبر شهید در مشهد همچنان ادامه دارد. رسانه‌های جهان خبر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در مشهد را پوشش گسترده دادند و هر کدام از زاویه‌ای به این رویداد تاریخی پرداختند.
برجسته‌ترین پیامی که رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک پست از مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مانند روزهای گذشته در تهران، قم، نجف و کربلا منتشر کردند، پیام خونخواهی بود. نیویورک پست گزارش داده که ایرانی‌ها بنری تکان دهنده با تهدید قتل ترامپ را به اهتزاز درآوردند. شبیه به همین را شبکه CNN آمریکا هم گزارش کرده.
تهدید علیه جان ترامپ در مراسم تشییع رهبر سابق ایران کاملا مشهود بود. مثلا روی یک بنر عظیم و خیلی بزرگ نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کشت. البته پلاکاردهای کوچکتری هم بود که مردم با خودشون هم می‌کردن و روی اونا نوشته شده بود ترامپ رو بکشید.
اما تشییع رهبر شهید پیام‌های مهم دیگری هم برای دنیا داشته. این را الایجا مگنیه، تحلیلگر سیاسی و خبرنگار با سابقه حوزه جنگ، به شبکه ویون هند گفته است.
اولین پیام تعداد افرادیه که در مراسم تشییع در شهرهای مختلف ایران و عراق شرکت کردند. ما میدونیم که چندین میلیون نفر بودن. این پیام محکمیه که حتی ترامپ هم گفت انتظارش رو نداشته. پیام بعدی اینه که حمایت از آیت الله علی خامنه ای فراتر از ایرانه. اون نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلفی پیروان زیاد داشت.
حمایت‌های فراتر از ایران از رهبر شهید البته فقط مربوط به عراق نبود. مثلا المیادین گزارش داده که در هفته‌ای که گذشت دلدادگانی که نتوانستند در مراسم تشییع آقای شهید در ایران و عراق حضور داشته باشند، در کشورهای دیگری هم برای ایشان مراسم تشییع نمادین برگزار کردند. مانند بحرین، لبنان، نیجریه، پاکستان و هند. جمعیت میلیونی حاضر در تشییع آقای شهید ایران حتی از برآوردهای اولیه 12 تا 15 میلیونی بسیار فراتر بوده.
حوزه های علمیه افغانستان در سوگ رهبر شهید. شورای نظارت بر حوزه های علمیه افغانستان مراسمی در گرامی داشت یاد قائد شهید امت برگزار کرد. شرکت کنندگان در این مراسم آیت الله شهید سید علی خامنه ای را یار و غمخوار همه مظلومان و به ویژه مردم افغانستان خواندند.
ای پیشوای شهیدم، از راه دور با پیکر شریفت کنار مسجع شریف امام رضا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت بطنا پیمان میبندیم.
و این گونه با امام شهیدمان و همچنین با رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیعت کردند.
نحن سلمان لمن سالمکم
سخنرانان مراسم هم از نقش امام شهید در رسوایی استکبار جهانی گفتند.
همه محققین و دانشمندان و همه اساتید در شرق و غرب عالم و مسلمان و غیر مسلمان در این قسمت اقرار کردند که توانیست ام با مقاومتش و ام با شهادتش قدرت هژمونی آمریکا را بشکند.
در برابر این همه هجمات و تبلیغات و شیطنت‌ها و ترفندهای تبلیغاتی رسانه‌های دنیا، تنها کسی که متکی به خداوند در برابر همه این قدرتمندان تاریخ استاد و لحظه خلل در تصمیم و در باور او ایجاد نشد ایشان.
مهدی رقوی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای نظارت بر حوزه های علمیه افغانستان، کابل.
از سوگ ملی تا میثاق حسینی شبهای خروش ادامه دارد. مردم در سراسر میهن در 133 شب خروش حماسی برای خونخواهی امام مجاهد شهید به خیابان ها آمدند و بر ادامه حضور در میدان تاکید کردند.
ایران در سوگ حماسه می آفریند. ملتی که از مکتب حسین علیه السلام آموخته شهادت را پایان نمی بیند، بلکه آغاز بیداری می داند. دشمن شناسی و تبعیت از ولایت فقیه رمز این تحول عظیم است.
مردم ایران چجوری از اندوه، غم و سوگ حماسه می سازند؟
مردم با مشارکتشون توی میدون، همین که پیرو امام حسن و به گوششون فرمان رهبری هست حماسه سازی دارن میکنن.
همین که توی این راهپیمایی عظیم شرکت کردن، این هم دردشون با رهبر شهید
پیام حماسه خون رهبر واسه اون کسایی که رهبر رو نشناخته بودن و با شهادت رهبر خون رهبر دقیقا مثل خون امام حسین جوشید و این جوشش باعث شد خیلی ها واقعیت رو بفهمن.
چشان تو بستی با لب
در یک هفته اخیر پیکر رهبر شهید در 5 شهر از 2 کشور ایران و عراق بدرقه شد. میلیون ها نفر در این آیین عظیم شرکت کردند. این بزرگترین مراسم وداع در تاریخ معاصر جهان بود. نمایشی از انسجام و همبستگی ملی.
بدرقه رهبر شهید چطور؟ خیلی شلوغ، پر جمعیت. انقدر جمعیت زیاد بود که متروها بسته شده بود و تمام بروز میکردم.
خیلی عادی بود، خیلی بود، اما رفتنش خیلی سخت بود و اینا همه دل ما چکرد.
این بار با همه فرق داشت، از هم از حیث میزان جمعیت، هم از حیث شور جمعیت فوق‌العاده بود. من همچین مجلسی رو، همچین مدرقه رو اصلا تو عمرم ندیده بودم.
مردم گفتن ایران سرزمین شهادت و آزادگی و تا آخرین نفس پای این میثاق حسینی و گوش به فرمان ولایت خواهیم ایستاد.
هرمز تنگه‌ای که فقط با ترتیبات ایرانی باز می‌ماند. کارشناسان نظامی و سیاسی معتقدند تلاش آمریکا برای ایجاد مسیرهای جایگزین به جای تنگه هرمز با شکست مواجه شده است.
اگر ایرانی ها مانع از تردد نفتکش های آمریکایی بشن و تنگه هرمز را ببندند، حملات ما به اونها ادامه خواهد داشت، چون ما میخواهیم قیمت گازوئیل و بنزین در آمریکا پایین بیاد.
پاسخ به این اظهار نظر معاون رئیس جمهور آمریکا برای توجیه حملات به خاک ایران را رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی میدهد.
دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد، نه با تهدیدات آمریکایی. آمریکا هنوز یاد نگرفته زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست.
بدعهدی و نقض بند 5 تفاهم‌نامه اسلام آباد که تأکید می‌کند بازگشایی تدریجی تنگه هرمز صرفاً بر اساس ترتیباتی است که جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند.
هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد.
دخالت در بازگشایی یعنی مسیر امریکایی در تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران و در بخش عمانی تنگه هرمز که البته عمر چندانی هم نداشت و با پاسخ قاطع ایران همراه شد.
کشتی‌هایی که از مسیرهای غیر تعیین شده از سوی ایران تردد می‌کنند با هشدار ایران مجبور به عقب نشینی شدند. این مسئله پیام روشنی برای شرکت‌های کشتیرانی داره. عبور از این مسیر به معنای فعالیت در چارچوب شرایط و محدودیت‌هایی که ایران تعیین می‌کنه. این عوامل باعث شده که از نظر عملیاتی و فیزیکی عرضه قابل دسترس با محدودیت و خطر کمبود مواجه بشه.
ایران امروز پشت فرمان نشسته و برگ برنده را در دست دارد. ایران فهمیده که تنگه هرمز برای امریکا اهمیت حیاتی دارد و به نوعی برای اقتصاد امریکا مرکز ثقل به حساب می آید. ایجاد اختلال در تنگه هرمز صرفاً یکی از بدعهدی‌های امریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد است. واشنگتن همچنان تمامیت سرزمینی ایران و لبنان را نقض می کند و حتی معافیت‌های تحریمی وزارت خزانه داری امریکا که قرار بود 60 روزه باشد پس از دو هفته لغو شد و حتی همچنان خبری از آزادی پول‌های بلوکه شده ایران نیست. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
و عفو رهبری فرصتی برای شروع دوباره. عفو رهبر شهید نه فقط حکم آزادی برخی زندانیان، بلکه فرصتی دوباره برای ایستادن و تلاش برای زندگی بود.
آقای تعمیرکار به چاله مکانیکی می رود برای تعمیر ماشین ها.
این ماشین گلو اکسیزش خراب شد، مجبورم بیام داخل چاله سرویس این واشرش رو درست کنم.
روزگاری خودش به چاله افتاده بود، چاله ای عمیق تر از آهن و روغن.
تو زندگی چاله های وجود میاد انقدر گوده که آدم به تنهایی نمیتونه بیاد بیرون.
او 13 سال از عمرش را در بند زندان گذراند.
سال 91 بود افتادم زندان. تو زندان یه روزش برابری میکنه با یک سال بیرون بودن.
اما در اوج سیاهی و تاریکی نوری از جنس عطوفت تابید.
بعد خدا چشمو میدن ما بود به رهبر شهید ما که فقط منتظر بودیم که عفو بدن. از داخل بند با تلویزیون نگاه میکردیم که عفو میدن یا نه. عفو رهبری به ما تعلق گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه ها موافقت کردند.
تقریبا 13 سال رو افوردم. پیش خانواده باشی یه دنیای دیگه داره هستن.
رهبر معظم ما رو نورباران کرد.
از خدا میخوام که عمر با عزت بهشون بده. همین که تونستم برم سر خونه زندگی.
حالا آن مرد که نمیخواهد نام و نشانی از او عنوان شود از دل سیاهی برخاست تا در روشنایی روزی حلال بسازد.
این دستایی که سیاهه دارن نون حلال در میارم که شرمنده زن بچه‌ام نباشم.
با همسرش هم کلام شدم. عفو رهبری در اوج ناامیدی مرهمی شد بر زخم‌هایشان.
همه امیدم من به همین عفو مقام معظم رهبری بوده.
عفو رهبری برای او و هزاران نفر دیگر تنها یک حکم قانونی نبود.
توبه عملی و رجوع از رفتار بد موجب میشه که خدای متعال از اون چی که از قبل از او سردزه است از گناهان صرف نظر بکنه.
سید حکیم موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، بهشهر.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف. فراخبر رو شنیدید و رسیدیم ساعت 20:45 دقیقه شنبه شب 26 محرم 20 تیر 1405 هجری خورشیدی و باز هم یاد و خاطره رهبر شهید عزیزمون، این رهبر فرزانه و حکیم رو گرامی می‌داریم، رهبری که همیشه برای ما سرمشق و الگو بود، مایه امید و امیدواری بود و انشاءالله به فرموده خودش به زودی زود ایران عزیز پیروز خواهد شد. امامی که ندای حیات بخشش همیشه تاریخ در ایران تنین انداز هست و یاد و خاطره دیگر شهدای این مرز و بوم، شهدای جنگ 12 روزه، شهدای مدرسه میناب و شهدای هستی، شهدای دانشمندمون و شهدای جنگ رمضان رو همه رو گرامی می‌داریم. انشاءالله ادامه دهنده راهشون باشیم با حضورمون در خیابان‌ها و میادین، که همچنان باید این خیابان‌ها و میادین این سنگرها رو حفظ کرد برای پشتیبانی از ولی فقیهمون و برای پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. چو ایران نباشد تن من مباد.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد یک را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
چون تو را از پیشانی من گرفته، شب و فریاد من این سکوته، از این سکوت صدای من گرفته، قلبم می تو سنگ شدش کجایی، سیر شده از تولدش کجایی، هوا تو از جمع گرفت و ما جمع گمت کرد خودش کجایی، خیال برگشتن نداری انگار، با عاشقات کاری نداری انگار، شاید دل نخواد ولی عزیزم
گریم و داری در میاری انگار گریم و داری در میاری انگار یبنال حسن یبنال حسن یبنال حسن هنوز رفتی نمیدونی فقط بگو یه روز میای دوباره قهر زمین و آسمون و گیدی بیا که بازم آسمون ببار پاییز و یلداش اومد و نبودی زمستونم داش اومد و نبودی اون که نمیخواست منو خوش ببینه خنده رو لبهاش اومد و نبودی هیچ غمی مثل غم یار نمیشه تو باشی عشقی بی قرار نمیشه بیا گلم ببین کل عالم کی گفته با یه گل بهار نمیشه کی گفته با یه گل بهار نمیشه یبن الحسن یبن
الحسن السلام علیک یا ابا صالح المهدی و درود بر شما عاشقان آقا امام زمان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شما که اکنون و همچنان سوگوار رهبر شهیدمون هستید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای رحمت الله علیه در این فرصت و تا قبل از پخش برنامه برهان بخشی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رو خدمتتون قرائت می کنم که انشاءالله تأثیر بگیریم و باز هم یاد و خاطره رهبر شهیدمون کرده باشیم حضرت آقا در انتهای پیامشون فرمودند ای مولای رؤوف آقای من که همه چیزش را در راه شما صرف کرد و همراهان شهیدش را به شما و لطف و عنایت جنابتان می سپاریم تا همچنان که در حیات دنیوی خود از لطف شما بهره‌مند بودند از این پس هم همانطور و بلکه بسیار بالاتر و بیشتر از آن برخوردار باشند در آخر بار دیگر به سرورمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض می کنیم و از آن بزرگوار مهربان درخواست می کنیم که ادعیه زاکیه خود را متوجه آقای شهید ایران و همراهان شهیدش و همه شهدا بفرمایند و از حضرت حق جل و علا برای همه شهیدان علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای ملت مظلوم ایران فتح و نصرت قطعی و قریب الوقوع طلب نمایند انشاءالله بخش پایانی پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رو که امروز خدمتتون پخش شد و به اطلاعتون رسید قرائت کردم و حالا برنامه برهان رو که درباره امام شهیدمون و پیشرفت حوزه فضای کشور هست تقدیم حضورتون میکنیم 25 دقیقه
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده های اسرائیلی خواب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امرو فهمید موشکو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشید.
برهان.
با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر حسن سالاریه، معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی کشور هستم. آقای دکتر سالاریه سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم، بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین انشاءالله. تأثیراتی که امام شهید داشتند روی پیشرفت ما در حوزه فضایی کشور رو.
من خیلی کلان بگم، صنعت فضایی مثل سایر صنایع پیشرفته و موضوعاتی که به هر حال پیشیدگی دارن و اقتدار آفرین هستن تو کشور، همواره مورد تایید و مطالبه امام شهیدمون بودن. من تو سه جنبه میتونم بگم که تأثیرات اگر بخوایم دسته بندی بکنیم، دسته اول اون مطالبه گریه و اون خواسته. اصولا وقتی که هر کدوم از این حوزه های علم و فناوری، نانو، بیوتکنولوژی، فضایی و غیره، مورد خواست و مورد مطالبه امام شهیدمون قرار می گرفت، خب طبیعتاً در جامعه نخبگانی، در جامعه صنعتگرا، در جامعه مهندسینی که تو اون حوزه دارن کار میکنن و دانشمندا که تو اون حوزه کار میکنن، خب طبیعتاً یه خط مشی براشون تعیین میشه. حضرت آقا بارها در نشست‌های مختلف نخبگانی و چه با دانشجوها، چه با اساتید دانشگاه که معمولاً در سال چندین نوبت هم برگزار میشد، و چه در حتی بین اعضای هیئت دولت نشستهایی که برگزار میشد، عموماً از صنایع پیشرفته یاد میکردن. از جمله صنایعی که همیشه یاد میکردن و ما همیشه دنبالش بودیم اتفاقاً که فرمایش آقا رو داشته باشیم، صنعت فضایی بودن. این مطالبه گری طبیعتاً اون انرژی و انگیزه رو ایجاد میکنه برای اینکه اون محقق و دانشمند شروع کنه کار کردن، سیاستگزار شروع بکنه سیاستگزاری کردن، قانونگزار قانونگزاری کردن، تامین کننده بودجه و منابع هم شروع بکنه این تامین بودجه رو انجام دادن.
یعنی شما واقعا احساس میکردید که ایشون مطالبه گر هستن و دوست دارن شما پیشرفت.
اساساً حتی اگر سرسالی در نشستی مطرح نمیشد، نگران میشدیم و قصه میخوردیم که آها. ای چرا مطرح نشده این؟ حالا بین هر جامعهی بالاخره این تعییدات رو میخواست بگیره. این یک جنبه درست. جنبه مطالبه گری عمومی در جمع. ببینید وقتی که حضرت آقا توی جمع خاص این رو مطالبه گری میکنن، خب یعنی در ایشون انتظار دارن از جامعه نخبگانی و مهندسین و متخصصین اون حوزه. موضوع دوم موضوع سیاست گذاریه و در ابلاغ سیاست های کلانه، در اسناد بالادستیه. ما اسناد بالادستی بسیاری داریم در کشور، در ابلاغیه های مقام معظم رهبری، در حوزه سیاست هایی که برای در واقع طراحی برنامه های 5 ساله پیشرفت در کشور انجام میشه، باز کلام مقام معظم رهبری امام شهیدمون و تاییداتشون و خواستشون و بیانشون در اونجا اثرگذار بوده. یعنی فقط در بیانیه مطالبه عمومی در یک جمع مطرح نمیشد، بلکه در سیاست ها میامد میشست. و وقتی که در سیاست های برنامه های پیشرفت میشینه، معنیش اینه که دیگه این قضیه خیلی جدیتر از اون مطالبه عمومیه. یعنی ما باید براش برنامه داشته باشیم، برنامه 5 ساله داشته باشیم و اهداف کمی و کیفی مشخصی تعریف بکنیم. اینم مورد دوم. مورد سوم بازخوردهایی بود که ایشون میدادن. ما میفهمیدیم که چه موقع مطالبه است، چه موقع بازخورد و نظارته. خب به هر حال گزارش ها، ما معمولا اتفاقات مهمی که در عرصه های فناوری اتفاق میفته از جمله صنعت فضایی، خب گزارش میشه خدمت مقام معظم رهبری، خدمت امام شهیدمون گزارش میشد، گزارش های هم خلاصه مدیریتی و هم گزارش های مبسوط که عموما وزرا، وزیر محترم ارتباطات زحمت میکشیدن و همین آقای دکتر هاشمی هم در همین پرتاب سگانه و سایر اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته اتفاق افتاد، این گزارش رو در قالب مکاتبات خدمت حضرت آقا میفرستیدن و اون وقت اینجا ما بازخورد میگرفتیم. بازخوردم باز دو جنبه داشت. گاهی اوقات بازخورد خصوصی تاییدی بود که در قالب پاراف و دستور میومد که این باز نورون علی نور بود و خب طبیعتاً برای ما باز ختمش مشخص میکرد. من خاطرم هست در سالهای گذشته پرتاب هایی که اتفاق می افتاد، پرتاب های فضایی، خب اتفاقات خیلی خوبی تو کشور رخ داد. رسیدن به مدار لئو، تثبیت مدار لئو یه اتفاق مهمه برای صنعت فضایی، چون عموما ماهواره ها در مدارهای ارتفاع پایین حدود 500-600 کیلومتر قرار می گیرن. منتهای کلام در صنعت فضایی اون کشوری که بتونه به مدار 36000 کیلومتر که مدار زمین آهنگ هست برسه، دیگه به قول گفتنی میگن حرف اول آخر رو زده و